اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به الملک. خداوند عالم رو شاکریم، حمد و سپاس که شب دیگر به همه ما توفیق حیات عنایت فرمود تا نفس بکشیم تو این دنیا و مثل همچین شبی، شب جمعه هم هست، شب وفات حضرت ام البنین، در این مکان مقدس که مزین شده به صور مبارکه شهدای عزیزمون که انشالله حقیقتاً در اینجا حاضر هستن، انشالله خداوند عالم همونطور که ما رو دور هم دیگه جمع کرده قلبهای ما رو به هم نزدیک گرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سلام علیکم. عجل فرجم. خب شب وفات جناب ام البنین هست. من یک کوچیک فقط تاریخ حضرت ام البنین رو میگم برای که این نوجوانایی که اینجا هستن و عزیزان آشنا بشن، بعد وارد بحث اصلی میشیم. جناب حضرت ام البنین در مورد تاریخ تولدشون خیلی اطلاعاتی اصلا نیست، وجود نداره، اختلافی هست، حدس میزنن که، و برای ما هم خیلی مهم هم نیست حالا تاریخ تولدشون کی بوده یا کی نبوده، ولی تاریخ وفاتشون مشخصه. تقریبا 3 سال بعد از عاشورا در سال 64 هجری طبق برخی از اقوال مهم تاریخ وفات ایشون هست، یعنی 3 سال بعد از عاشورا، در مثل همچین شبی که الان چند جمادی الثانی و 13 میمونی، درسته؟ 13 جمادی الثانی است. ایشون از قبیله بنی کلاب هست. قبیله بنی کلاب یک قبیله معروفی در میان عرب شبه جزیره هست که معروفن به شهامت، شجاعت، جنگاوری و یعنی یه چیزی با فرهنگ. اگه بخوایم مثلا یک کلمه امروزی براش پیدا کنیم، خانواده دار با اصل و نسب هستن این خاندان. حالا افراد دیگه هم هستن از قبیله بنی کلاب، مثلا اصخایی مثلا شمر از قبیله بنی کلابه، ولی خب همه قبول دارن که شمر در تاریخ جز افراد جنگاوری بوده، قبولش داشتن، میشناختنش، برای فرمانده بوده. اگه یادتونم باشه شب عاشورا، یعنی قبلش که تاسوعا هست، میاد خدمت حضرت ابوالفضل یک اماننامه میاره، میگه تو فامیل ما هستی، تو بیا ما به تو امان میدیم. سر جریان اینه که اینا قبیله بنی کلابن همشون. خلاصه این کار نداریم. بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، در برخی از وصایا هست که خود حضرت به امیرالمؤمنین وصیت کردن که بعد از من ازدواج کن حتما. حالا اونجا اسم برخی یارم آورده، اختلاف هست، ولی قول قوی میگن که جناب ام البنین همسر دوم امیرالمؤمنین بوده بعد از حضرت زهرا. البته بعد از اینکه حضرت زهرا از دنیا رفتن، جناب ام البنین اولین همسر بود، این طبق نقلی که معروفه. حالا خیلی هم فعلا از لحاظ چیزی برای ما اهمیت چندانی در تاریخ نداره، اما نکته‌ای که اینجا هست سر جریان اینه که از اینجا به بعدش کم کم بحث ما شروع میشه، مهم هست. صلوات خط بفرمایید. خب این یک کوچولو، جسمشون فاطمه است، اسم اصلی حضرت ام البنین چه چیزی هست؟ فاطمه بنت هزام، فاطمه دختر هزام. اما چرا بهش میگفت ایشون میفرم گفتن ام البنین؟ کی میدونه از بچه ها نوجوانه که اینجا هستن؟ میدونید؟ 2 فرزند. کسی دیگه هم هست چیزی بگم؟ 2 پسر. ام البنین چون ایشون 4 پسر داشتن، معروف بودن به ام البنین، مادر پسرها. 4 پسر داشتن که بزرگترین پسرشون عباس ابن علی ابن ابی طالب هست، پسر بعدیشون حالا عبدالله هست، جعفر، عثمان، و هر 4 پسر تو عاشورا شهید میشن. هر 4 پسرشون توی جریان عاشورا شهید میشن در رکاب مولاشون و امامشون امام حسین علیه السلام. و پسر بزرگترشون هم جناب عباس ابن علی هست. خب بریم یکم جلوتر تا اینجا که اطلاعات شناسنامی و تاریخی و این حرف هست. اما سوال اساسی که خیلی مهم هست، بخصوصا برای مادران گرامی، خواهران عزیزی که میدونم اونجا نشستن بندگان خدا دارن حرف ما رو گوش میکنن، آقایون الان اینجا نشستن ما رو میبینن حواسشون بعضی یا پرت، شما واقعا حق دارید دیگه، ما رو نمیبینید اونجا نشستین، خدا خیرتون بده انشالله. برای سلامتی خانوما و خواهران گرامی یه صلوات خط کنید. محمد سوال اساسی اینجا شروع میشه، که سوال اساسی اینه که الان من از جناب ام البنین تو زندگی خودم چگونه بهره ببرم؟ به نظر شما، شما همه عزیزانی که روزهای مختلف بودید، چاد کتاب مطالعه کردید، جاهای مختلف بودید، شنیدید بالاخره، به نظر شما بزرگترین یا یکی از بزرگترین درس هایی که ما میتونیم از زندگی حضرت ام البنین استفاده کنیم برای زندگی خودمون چیه فکر میکنید؟
آقا ظفر اگه آب بریزه تا اینجا ما شما فکر کنید.
خب بسم الله، ما گوش میکنیم حرفای شما رو. به نظر خودت بفهم. بارکال. دیگه چی؟ تربیت فرزند خیلی نکته مهمیه واقعا. کسی دیگه نکته دیگه؟ وفاداری. بارکال. وفاداری. و همین نکته که شما گفتین و آقا فرمودن بحث ایثار و عزت داشته باشین و تربیت فرزند، یعنی میاد ایثار زیر مجموعه تربیت فرزند. و جان چی فرمودین آقا؟ بله باریکم، مهربانی. و بازم مهربانی رو اگه بخوایم جمع کنیم میاد زیر مجموعه کجا قرار میگیره؟ تربیت قرار میگیره. شما بزرگترین صفتی که از حضرت عباس تو روز عاشورا شنیدی چیه؟ باریکم ولایت مداری. که اون حالا ما توی اسلام گاهی اوقات یک کلمه داره به نام ادب، که ولایت مداری هم چون ادب بین امام و فرد هست رو ما اسمش می‌ذاریم ولایت مداری، یعنی همون ادبی است که من باید با امام رعایت کنم. بفرم باریکن برای سلامتیشون صلوات بفرستیم. خب کاش خواهرانم بودن، از اونورم خواهران اگه نکته‌ای دارن بگن، ما گوش میکنیم خواهران محترم. خواهران با ما هستن؟ آها خیلی نکته‌ای نگفتم، ما گفتیم شاید نیستن. بله الحمدلله خدا رو شکر. بزرگترین چیزی که تو ذهن ما نسبت به حضرت عباس هست، چون نگاه کنید، من یه بار دیگه هم تو همین جلسه به خدمت همه رفقا گفتم، اینایی که ما داریم صحبت میکنیم همه رو میدونیم، یه اطلاعات داریم نسبت به اهل بیت، اما مهم کجاست که من اینا رو تو زندگیم به کار بگیرم، یعنی تو زندگیم این خودش نشون بده. اگه من مثلا میگم ادب حضرت عباس خیلی مشهور هست، خیلی خوب بارک الله، این برای خود حضرت عباس خوب بود، چه ربطی به من داره الان؟ آها به من چه ربطی داره ادب ایشون؟ پس یه رابطه‌ای باید داشته باشه دیگه. سوال سر اینه که منم آیا باید با ادب باشم تو زندگیم یا نباید باشم؟ همه میگن آقا ادب چیز خوبیه، اما چیکار کنم با ادب بشم؟ چیکار کنم ادب داشته باشم؟ امیرالمؤمنین فرمودن ها، گفتن و میفرماین چون زندن، بزرگترین ثروتی که یک پدر میتونه برای بچهش به یادگار بذاره چیه فکر میکنید؟ باریکل. نه مال، نه ماشین، نه خونه، نه باغ، نه دام، نه طلا، نه جواهر،
بزرگترین ثروتی که یه پدر میتونه برای بچهش به ارمغان بذاره ادب هست. این خیلی مهم هست برای پدر و مادر. حالا ما وقتی زندگی حضرت عباس رو نگاه میکنیم، این ادب رو از کجا داره این فرزند؟ واقعا عمدش میریم نگاه میکنیم تربیت والدینشون هست، یعنی پدرشون امیرالمؤمنین، مادرشون هم فاطمه بنت هزام. و جالبم هستا اینطور هم نیست که فکر کنید چون 100% پدر مادرشون ایشون مثلا امیرالمؤمنین هست و جناب ام البنین هست قطعا ایشون هم با ادب در میاد. نه نه، خود عباس هم انتخاب کرده که بخواد اینجوری زندگی کنه، برای همین تأثیر. مگه کسای دیگه نبودن بچه های امام بودن ولی اینجوری نشدن؟ پس نشون میده که خود عباس، عبدالله، جعفر، عثمان هم خواستن. اما پایه اصلی، زمینه های اصلی کجا فراهم شده؟ توی خانواده فراهم شده. و خیلی جالب هست اینو ما بدونیم، عمده تربیت که حالا من نمیخوام از خاطرات بحث امیرالمومنین میگم، اما زحمات جناب فاطمه ام البنین عجیب هست واقعا. شما نگاه کنید تا مادر خودش ادب نداشته باشه نمیتونه به بچهش ادب رو انتقال بده، تا پدر ادب نداشته باشه نمیتونه به بچه بگه با ادب باش. آقایی که به بچهت میگی با ادب باش، خودت ادب رو رعایت نمیکنی، تیر تو تاریکی میندازی، بی هدف داری تیر میزنی، هیچ اثری حرفت نداره، نهایتا از ترس تو یک چیزایی رو رعایت میکنه، اما همین که تو نباشی همه چیزو میذاره کنار. چقدر الان پدرهایی هستن یا مادرهایی هستن که میان مینالن میگن این چه طرز برخورد بچه ها با ماست، پسرم با من اینجوری صحبت میکنه، دخترم با من اینجوری برخورد میکنه. یه بار بهش میگه گوشی تو بذار کنار، بس بازی کردی، داد میزنه سر من که چرا من بهش گفتم بس بازی کردی دیگه، الان ایام امتحاناته، به درست بچسب. پسره بهش بر میخوره که چرا مادرش بهش گفته که به من گوشی رو بذار کنار. خب دوستت داره چیکارت کنه؟ میگه که از فرصتت استفاده کن، تو نمیخوای استفاده کنی چیکار کنه الان؟ این ما این که باید استفاده بکنیم. اما مادر عزیز، پدر گرامی، من اومده پدره میگه که چرا چیکار کنم بچم ادبش رو رعایت کنه در برخورد با مادرش؟ بی احترامی به مادر، دستور به مادرت میده، به مادرش میده، میگه برام آب بیار، اینو برام بیار، کمو کتابمو بیار، یه چایی برام بریز بیار مامان، مامان یه چایی برام بریز. مگه نوکر توست مادرت که دستور میدی تو خونه؟ میوه برام بیار مامان، من اینو نمیخوام. خب نخوام. حالا درسته مادر شما، شما رو دوستان هرچی گوش بگید گوش میکنن، ولی دلیل نیست که شما هم هر جو دلتون خواست برخورد کنه، هر دستوری که دلت میخواست به مادرت، انگار که اومدی رستوران که سفارش میدی که اینو برای من بیار، اونو برای من درست کن، اینو برای من بخر، اونو برای من نکار کن، اونو برای من نکار کن. اگه خلاف میلت هم درست کنن، از مدرسه برگشتی غذایی که دوست نداری درست کردن، چیکار میکنی اونجا؟ از مدرسه برگشته میبینه که رو بخاری یا رو اجاق غذایی که دوست نداره، به هم میرزه اعصابش خورد، میگه چه غذایی درست کردی؟ ببخشید آقای پادشاه، نتونستیم برای شما غذای باب میلتون رو درست کنیم. ولی میگه اینو هممون شنیدیم، احترام امامزاده به کیه؟ به متولیش. هر چقدر پدر توی منزل به مادر خونه احترام گذاشت، اونای دیگه هم حساب کار تو دستشون میاد. و هر چقدر مادر تو خونه به پدر احترام گذاشت، اونای دیگه هم حساب کار دستشون میاد. تو حق نداری جلوی بچه ها نسبت به مادرشون بی احترامی کنی. اگر هم این کار رو انجام دادی، دودش تو چشم خودت میره. آقای محترم، خانم محترم، تویی که جلوی بچه ها تو خانواده هر جو دلت میخواد با شوهرت صحبت میکنی، سرش گاهی اوقات داد میزنی، سر شوهرت قر میزنی، خدایی نکرده تیکهی میندازی، کنایهی بهش میندازی، اعصابشو به هم میریزی، دقیقا همین رفتار رو فرزند تو با پدرش انجام میده. اما یه مدل دیگه، پدر و مادر محترم، لطفا در مورد مادر، من اینو برای خانم‌ها اول بگم بعد برای مردم شروع میکنم. مادر محترم، خواهش میکنم ازت در مورد مادر شوهر و پدر شوهر تو خونه جلو بچه ها بی احترامی نکن. اونا پدر بزرگ و مادر بزرگ بچه تو هستن. تو اگه احترام پدر شوهرت رو نگه نداری، مادر شوهرت رو نگه نداری، ولو که اشتباه کرده باشن، حقم با تو باشه، اما اگه احترام اونا رو نگه نداری، یک، اولین ضربه به خودتون زدین. شما هم در آینده کسی احترامتون حفظ نخواهدی، بلاخره تو هم عروس دار میشی یه روزی، تو هم داماد دار میشی. این نکته اول. دو، احترام پدر بزرگ و مادر بزرگ جلوی بچه به هم ریختی، تو تمام هیبت پدر بزرگر جلوش به هم ریختی. باورتون نمیشه گاهی اوقات مادر میاد میگه که از رفتارهای بچم تعجب میکنم، بچم از پدر من متنفره، دوست نداره پدر بزرگشو. احترام پدر بزرگا رو الان اصلا حفظ نمیکنن بعضیا. خب از بسی که من پدر، نگاه ببین، من پدرم تو خونه، بچه دارم، پدر بزرگ بالا سر ما هست، اگه من پدر احترام پدر خودمونه، خدا شاهده، من نمیدونم تو این جمع ما آیا پدر داریم، سه نسل اینجا باشن، یعنی نوه باشه، پدر باشه، پدر بزرگ هم باشه، الان داریم توی جمع. اگه میخوای بچت به پدر تو احترام بذاره، اون بزرگیه و اهمیت اینا حفظ بشه، تو چقدر احترامی. پدرت از راه میاد انگار نه انگار همونجا نشستی، سلام آقا جان، نهایت تکونی که به خودت بدی همین دستتو داره، خیلی عذرخواهی میکنه، دستمون داره، سلام آقا جان، خوش آمدی. این احترام به پدره؟ این پدر بزرگ با 70 سال سن، 65 سال سن، 80 سال سن، وقتی بچه داره تو رو میبینه که پدرت داره میاد تو خونه و تو تکون نمیخوری از جات که جلو پاش بلند شی، بعد توقع داری اون بچه با تو چطور برخورد کنه، چقدر احترام تو رو نگه داره. هر چقدر شما به پدر خودتون احترام گذاشتید، به مادر خودتون احترام گذاشتید، همونقدر توقع داشته باش بچت به تو احترام بذاره. خیلی نامردیم، خیلی نامردیم اگر بیشتر از این توقع داشته باشیم. و تو خونت نشستی در مورد مادر خانوم یه جوری صحبت میکنی که انگار مثلا چه دشمن خونه شماست. حق داری آقا، اشتباه کرده مادر خانومت، پدر خانومت اشتباه کرده، تو حق نداری جلو بچه ها توهین کنی به اون پدر خانومت یا به مادر خانومت، باید با احترام نامشون رو ببرید. اگه ما این کار کنیم که تو زندگیامون بعضیامون انجام دادیم متاسفانه، خب اون بچه نه به اون احترام میذاره، دو روز دیگه هم تو هم بزرگ بشی اون زن میگیره، عروس تو میشه زنش، یا دخترت شوهر میگیره، شوهره میشه چی؟ داماد تو. بعد همین دختر تو جلو شوهرشو جلو بچه هاش اسم تو رو با بی احترامی یاد میکنه. این زنجیروار ادامه داره. این پدری که من خیلی واقعا تأسف میخورم و ما باید از خودمون شروع کنیم. توقع من از این بچه ندارم، من اول باید ادب خودم رو نسبت به پدر خودم احتراممو تغییر بدم. این بچه باور کنید خود به خود یاد میگیره. من اینکه راحت بابامو به هر جوری به اسمی صدا میکنم، هر جوری بخوام حرف میزنم، پامو دراز میکنم راحت، خیلی، حالا بعضی وقتا که خب استراره، اما بعضی وقتا دیگه هر چقدر ادب و رعایت کنیم به همون اندازه اونا میاد میگیرن. من خواهش میکنم، اینو من خیلی دیدم، و مخصوصا نسبت به پدر شوهر و مادر شوهر و پدر خانوم و مادر خانوم، مردا باید رعایت کنن احترام پدر خانومون تو مادر خانومون تو حفظ کنی، و برعکس زنا احترام پدر شوهر و مادر، حرفی هم میخوای بزنی با شوهر تو خلوت در موردشون صحبت کن، و هم نه که بی احترامی کنی، چند تا حرف و تیکه کنایه بندازی. اینا تأثیر داره رو زندگی همونا. تجربه کنید، شما یک ماه یک ماه اینجوری با پدر مادرتون برخورد کنید. من اول به باباها و مامانا میگم احترام به پدرشون رو شروع کنن، احترام هر جوری که میتونی. اگه قبلا جلوش میایستادی، الان که از در خونه میفهمی باباته، برو جلو در. من یه چیزی خدمتتون عرض کنم، این خیلی مهم هست. حالا که اینجوری شد یک صلوات خط کنیم. اونایی که اهلشن بگیرن دیگه، روزیشون شد. پدر و مادر جلوه‌ای از پدر و مادر حقیقی ما در دنیا هستن. یعنی چی؟ نگاه کن، پدر و مادر حقیقی ما امام هستن. چرا؟ چون تو روایات ما هست که میفرمایند که ابوا هذه الامه انا و علی، پدران این امت کی هستن؟ من و علی هستیم. یعنی پدر حقیقی ما، نه ژنتیکی ها، پدر حقیقی معنوی ما چه کسی هست؟ رسول الله. و ما اسمشو میذاریم امام معصوم. و مادر حقیقی همه ما چه کسی هست؟ وجود مبارک صدیقی طاهره. خیلی خوب، تا اینجا قبول؟ این طبق روایات ما هست، چیز محکمی هست تو شیعه. نکته دوم، ما اگر بخوایم بفهمیم چقدر به این پدر و مادر حقیقی خودمون احترام میگذاریم، از کجا بفهمیم؟ یه چیزی دیگه، یه جور دیگه ورود بذارید، ورود پیدا کنم راحت تر باشه. کوچولو شده یه الگوی کوچولویی از این پدر و مادر میدونه چه کسی هست در کنار تو؟ از این پدر و مادر حقیقی، همین پدر و مادر ژنتیکی تو هست. یعنی پدر و مادر ژنتیکی شما که شما رو به دنیا آوردند، اینها یه جلوه کوچیکی از اون پدر و مادر حقیقی هستن. اگه میخوای بفهمی احترامت نسبت به امام چقدر هست، ببین چقدر به پدرت احترام میذاری و ببین چقدر به مادرت احترام میذاری. اصلا عزیز دلم، اینجوری برات تفسیر کنم، وقتی مادرت داره میاد تو خونه، فقط این ایمان رو داشته، این اعتقاد رو باید داشته باشیم که ایشون صدیقه طاهره هست تو خونه من داره میاد و پدرم امیرالمؤمنین تو خونم الان داره میاد. وقتی به پدرت احترام داری میذاری، یعنی دارم به امیرالمؤمنین اینجوری احترام میذارم. اگه به مادرت احترام میخوای بذاری، به کی داری احترام میذاری؟ حضرت زهرا سلام. بعد حالا تازه میفهمیم که چرا میگن که پدر و مادر چقدر اهمیت دارن توی این عالم. اگر پدر و مادر از من و شما راضی نباشن، آقمون کرده باشن، واویلاس. جالب هست، تو روایات ما هست چند تا نعمت هستن که خداوند عالم اگر ما اونا رو رعایت نکرده باشیم، درست استفاده نکرده باشیم ازشون، هم تو این دنیا ما رو مورد مؤاخذه قرار میده، هم تو دنیای بعدی. چون اکثر نعمت‌ها رو برای دنیای بعد گذاشته مؤاخذه می‌کنه. اما یکی از اونا پدر و مادر هست. اگر ما با پدر و مادرمون درست برخورد کردیم، دقیقاً اثرش هم تو دنیا می‌بینیم، هم تو آخرت. بچه‌های شما هم رعایت می‌کنن. و اما اگر ما رعایت نکرده باشیم، همین دنیا می‌بینیم این رو تو زندگی خودمون. تو زندگی خودمون خواهیم دید. و این رو مطمئن باشید، اگه من مثلا این قدیمی ها شد، آقا یعنی مثلا من به پدر مادرم اینجوری دیگه بی احترام میکردم؟ آها، سرش تو اینه. اگه تو یه کوچولو به پدر مادرت بی احترام میکرده و نسل بعدی تو پیشرفته تر از تو میشه، دو برابر او به تو بی احترامی خواهد کرد. اینجوریه. پس من اگر میخوام تو زندگیم ادب رو به بچم آموزش بدم، اول باید از کی شروع کنم؟ از خودمون شروع کنیم. من پدر اگه ادب همسرم رو تو خونه رعایت کردم، من قول میدم بهتون یک ماه اینجوری زندگی کنید، نه یک هفته. بچه ها میفهمن نباید با مادرش اینجوری صحبت کنه یا پشت سر ما. تو حق نداره بچت بیاد جلو تو در مورد مادرش بد صحبت کنه. ببین زنت چی کار میکنه؟ دفعه آخرت باشه گفتی زنتا، خانومم. دیگه اینجوری بی ادبی صحبت نکنی ها، باید بچه حریمشو بفهمه وقتی میخواد با عمود مادر صحبت کنه تو خونه. مادر و زن محور خانواده است، خانواده هم محور جامعه است. یعنی اگه زن نباشه جامعه فاتحش خونده است اصلا. خانمای محترم قدر خودتون رو بدونید. پدرای عزیز ارزش زن و مادر رو شما باید تو خونه حفظ کنید که اون حفظ بشه ها. و الا اگه ما کوتاهی کنیم اتفاقاتی که میفته این هست که یک، اولین کار اینه که بچه های خودمون قدر زن رو نمیدونن، دو، زنها نسبت به جنسیت خودشون و شأن خودشون دچار اختلال میشن و تردید میشن، میگن ای کاش ما زن نبودیم که اینجوری به ما زورگویی کنند، اینجوری حق ما رو تو خونه بخورن، اینجوری بعد از این همه تلاش من این همه کار دارم برای این بچه میکنم راحت به من بی احترامی میکنه، شوهرم از این طرف به من بی احترامی میکنه، همه به من بی احترامی میکنن، آخر سرم مثل یه نوکری باید برای اینا من کار کنم. آخر سر میدونید چی میشه؟ مرحله سوم، زنامون از خونه هامون میرن بیرون سراغ کار تو بیرون تا مستقل بشن. برای کی من این کارا رو کنم؟ برای کسی که قدر نمیدونن. اما خوش به حال اون خانواده هایی که مردهای خونه احترام زن رو حفظ میکنن و زنهای خونه احترام مرد رو حفظ میکنن. خدا شاهده اگه جنبال مقصر غیر از درون خانواده بگردید ضرر کردید، راه اشتباه دارید میرید. بزرگوارید نکته است. حالا ما نگاه میکنیم تو زندگی حضرت ام البنین سلام الله علیها، ادب داره عباس، از کجا به دست آورده ادب رو؟ از کی یاد گرفته این ادب رو؟ ام البنینی که لحظه ای که وارد خونه امیرالمؤمنین شد یک لحظه تو ذهنش نیومد که مادر یا مثلا همسر دومه بابای این بچه ها. از همه اول گفت من با این اندیشه وارد این خونه شدم که خودم رو خادم فرزندان پیغمبر قرار میدم، من خادمه علی هستم. لذا گفت به امیرالمومنین که علی جان مرا فاطمه صدا نزن تو خونه. چرا؟ از کجا نشأت میگیره این؟ این از ادب نشأت میگیره، ادب برخورد با امام. ادب که فقط تو زبان صحبت کردن نیست که، ادب برخورد با اماممون چجوریه؟ ما الان من رابطم با امامم چطوریه؟ رابطم، ادب برخورد با خدا، من چطوری چه آدابی در رابطه با خدا رعایت میکنم؟ ادب برخورد با همسرم، ادب برخورد با فرزندم، ادب برخورد با داشته هایی که دارم، ماشینم، مرکبم، خونم، کتاب هام، لباس هام، ادب برخورد با بدنم. همیشه از این جسمم ناراضیم من، این چه قیافه‌ای به من دادی؟ این چرا این؟ اونایی که ببخشم مثال میزنم، اونایی که موهاشون لخته میگن کاش من موهام یکم سفتر بود، حالت میگیره فر میدن، میدن تاف میزنه فلان میکنه. اونایی که موهاشون فره میرن چیکار میکنن؟ موهاشون رو لخت میکنن که نمیدونم اتو میکشن 6 ماهه 1 ساله. اونایی که نمیدونم چشماشون ایرنگی لنز میذاره که چشمش اورنگی بکنه. خب خدا رو شکر از وقتی هم که این جراحی و زیبایی یک مقدار زیاد شده که دیگه هر کسی هر جا دلش بخواد میتونه بره تغییر بده دیگه. عکس میبره میگه اینجوری برای من در بیار، پیکر تراشی کن منو، اینجا من سوراخ درست کن، اونجا رو پر کن، اینجا رو گندش کن، اونجا رو کوچیکش کن، از اینجا بردار به اونجا بزن. اینا میدونید پشت صحنه این کار چیه؟ اینی که توی جامعه ای اعمال جراحی زیبایی افزایش پیدا میکنه، این خبر از یک فرهنگ میده متاسفانه که ما از خودمون ناراضی هستیم، ادب برخورد با بدنمون رو یاد نداریم، برای همین دنبال تغییریم. حتی ربطی به الانیا نداره ها، قدیمی ها اگه بودن، اگه اونام جراحی زیبایی داشتن همین کارا رو میکردن. این ربطی نداره به. مهم اینه که اون فرهنگ هست یا نیست. این خیلی مهمه. بله. میرسیم به همینجا. واقعا ما چیزی که میخوایم رعایت کنیم همه چیز کنارمون هستا. ما سالهاست 20 سال 30 سال داریم میریم روزه ها میریم و میاییم. اگه اینجوری استفاده نکنیم از این حضرات، اگه از جناب ام البنین تو زندگیمون اینجوری استفاده نکنیم، خب همین بچه ای من، همین خودم نمیگم چه اتفاق افتاد برای من که الان اومدم این روزه برگشتم رفتم، خدایش دارم میگم ها، باید یه اثری تو زندگی من اتفاق بیفته که، یعنی امام حسین علیه السلام این همه 18 نفر شهید شدن به اون وضع، این همه خوبان عالم رفتن از این دنیا فقط به خاطری که ما بیم اینجا دو دقیقه بشینیم بلند شیم بریم حالا دور هم یه سفره و بعد تموشه بره. خدایش وقتمونو بذاریم، عمرمون اینجا بذاریم و بعد اثری تو زندگیمون نبینیم. الان به تو بگن که الان رفتی روزه برگشتی تو خونه، چی اتفاقی افتاد تو خونه شما؟ بسم الله، شما امشب اومدین وفات حضرت ام المؤمنین تو روزه، اگه این روزه تو زندگی تو اثری نذاره به درد نمیخوره اصلا. یه اثری باید بذاره. خب مهربانتر شدی، با ادبتر شدی، احترامت به همسرت بیشتر شد، احترامت به خودت بیشتر شد، رابطت با دوستت بهتر شد، شغلت رو با مشتری بهتر برخورداری میکنی، مال حلال حواست هست تو زندگیت بیاری، حواست بیشتر شد، خمست رو میری بدی پرداخت کنی، خدای نکرده مال حرونه تو زندگی، دروغ کمتر گفتی، اون پیجی که میخواستی بیری اون اکثر رو باز کنی اونو دیگه نرفتی، یوتیوب میخواستی بیری اون کلیپ رو نگاه کنی اونجا نرفتی، اون فیلمه رو میخواستی نگاه کنی اونو گذاشتی کنار، اون بازیه رو چی؟ و از وقتی اومدی روزه چه تغییراتی در تو ایجاد شد؟ لذا میفرمایند که روزه ها دانشگاه هستن. واقعا اینجوری هست، دانشگاه است. و واقعا دارم میگم اگه ما بیایم تو روزه با این نگاه نیم، خودمون ارزون فروختیم. یه سفره پهنه نگاه کنید، یه سفره پهنه به شما گفتن عزیز دل من تو از این سفره مخصوص توست، برای تو پهن کردیم، استفاده کن، هر چی دارین هست برای توست. تو میگی نه من فقط میخوام نگاه کنم. خب ضرر کردی، بهترین ها رو برای تو آماده کردیم. اینجوری باور کنی تازه زندگی میفهمیم چیه، کیف میکنه. من یکی از بزرگترین درس هایی که توی وفات حضرت ام البنین خدا به ما نصیب میکنه که یاد بگیریم همین ادب هست و تربیت کردن. اما این مهم هست، ما معمولا به قول آقای محترم چون برونگرا هستیم، همش دنبال بیرون از خودمون هستیم، هم اولم که فکر میکنیم تربیت، میگه خب این بچه ها ما من تربیت کنم، همین زن ما تربیت بشه، همین همسایه ما تربیت بشه. خطاست. چی باید بگیم؟ بلند چی بگیم؟ خودم را تربیت کنم. او انفسکم و اهلیکم. اول خودت. تو وقتی خودت شدی، تربیت شدی، خودت میشی نور و میشی کونو دعات الناس به غیر السنتکم. پیامبر اکرم میفهمه اگه میخوای حرف بزنی به دیگران، کاری میخوای کنی، دیگران رو دعوت کنی، با رفتار و اعمالت این کار رو انجام بده، نه با زبانت. خواهر گرامی، اگه میخوای شوهرت به احترام بذاره، تو باید احترام رو شروع کنی اول. شوهر محترم، اگه میخوای زنت و همسرت بهت احترام بذاره، تو شروع کن. و نکته مهم، توقع نداشته باش که دیگران به تو احترام بذارن. تو شروع کن، دیگران تو محبت کن، تو نیکی کن و دردش لعن. ولی متاسفانه میدونید چرا کار ما، بعضی میگن ما اگه همه دست هامونو تو عسل کنیم، تو دهن اینا هم بذاریم، چیکار میکنن؟
اینا رو کیا میگن؟ میگن ما به هر کی خوبی کردیم.
میدونی چرا؟ چون خوبیات به درد خودت میخورد، مهربونیات، محبتات همه متوقعانه بود، توقع داشتی اونم بهت یه روزی. اینجاست که کار خراب میشه. پس برای تربیت اول از خودمون باید شروع کنیم. اگه از خودمون شروع کردیم بعدن تربیت اتفاق میفته.
حضرت ام البنین
سلام الله علیها، بزرگترین پیامی که امشب برای من و شما داشته باشه میتونه همین باشه که ای محب امیرالمؤمنین، از خودت شروع کن. منتظر نباش تا دیگران برای تو همه چیز رو آماده کنن. منتظر نباش، از خودت شروع کن. پدر و مادر عزیز، بزرگترین کاری که جناب ام البنین کرد فرزندانی رو تربیت کرد برای اسلام و برای انسانها و انسانیت که اینگونه 4 پسرش رو در راه خدا شهید. همین که ما الان میبینیم مادران شهدا اینجا هستن و فرزندان عزیزشون، شاید کار خاصی، سواد خاصی، چیز خاصی هم نداشتن، اما همون صافی دلی که داشتن این اهمیت داره. ما نمیدونیم سر چی بوده، ولی بالاخره تغییر جا شد. اما مهم اینه اونا برای خودشون بودن، به قول امروزی ها دمشون گرم. ما چی کار کنیم الان؟ خوش به حال اون پدر مادری که قبل از اینکه دنبال تربیت فرزندش هست، دنبال تربیت خودش هست و بعد تربیت فرزندش هم رقم خواهد خورد. انشالله که به دعای مادرانه حضرت ام البنین همه ما اولا خودمون با ادب بشیم و ثانیا اینی که بتونیم نسلی مؤدب تربیت کنیم و تقدیم اسلام کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.